بسم الله الرحمن الرحيم. أفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إلهي أمطرني بالهدى ومن التقوى. هدي بشرح لي عليهم السلام. صلوات الله جدی راجع به ایشون وجود داره از نظر شناسایی، به قدری که وهابی ها یا بعضی از سایت های فارسی زبان سلفی ها اونقدر پار و ردگدیمشون دراستر کردن که میگن حتی شیعیان سند یا شهادت زهرالمرضیه ندارن. پس چه بسا اگر همین الان در مجلس ما هم بگیم آقا رسمن سندی بر شهادت زهرالمرضیه اگر دارید ارائه کنید، چه بسا عزیزان سند صحیح نتونن ارائه کنن. اگر کسی سندی داره بگه استفاده میکنه. این خودش دلیلی بر مظلومیت این بزرگواره. کسی که سیده نساء اهل جنه هست، کسی که فضائلش آفاق و پر کرده به جهت تحریف گسترده‌ای که دو سه شب توضیح دادیم از یک طرف، و ترسی که شیعیان در نقل داشتن یا صلاح نمی‌دونستن از طرف دیگه، باعث شد که نسبت به ایشون نقل محدود باشه به شدت. مثال عرض می‌کنم محضرتون، فضایی که حکومت بعد از شهادت زهرالمرضیه و پیغمبر خاتم سلام الله جانداد به گونه ای سنگین کرد فضا رو که احدی جرأت مخالفت نداشت. برای کوچکترین اعتراضی، اگر یه وقت اعتراض به یه مسئله شرعیه، به فهم مثلا خلیفه از یه حکم شرعی، نه اونجا تحمل میکرد حکومت. اما اگر رد بر اصلی بود، بر یه کلیاتی بود، به شدت به او برخورد میشد. گاهی برای پرسیدن یک سوال علمی از حاکم مسلمین زمان قبل امیرالمومنین، همون قاتل زهرالمرضیه، یک سال طرف باید این آنپا میکرد بپرسن یا نپرسن. در صحیح بخاری هست که یه سوال میخواستن از او بپرسن، یک سال میپاییدن بپرسیم الان وقتش هست نیست. وای به حال اینکه کسی بخواد وارد بشه و راجبه شهادت از زهرا سلام الله علیها حرف بزنه. مسئله خیلی سیاسیه، شهادت از زهرا اتهام خیلی سنگینه، اجازه نمیداد حکومت.
تو مسائل خیلی کوچکتر از این با خشونت برخورد میکرد. وقتی ممنوع کرده بودن تفسیر قرآن رو، باید بنده خدای اومد سوال کرد آقا این آیه یعنی چی؟ بار اول بیمحلی کردن، بار دوم دیدن مثل که کوتاه نمیان. این خواهد بود این یعنی چی، اون یعنی چی، خب باید فضولی کنیم، این یعنی چی، اون یعنی چی، به چیزایی میرسی که صلاح نمیدونیم، تبدیلش کردن به بصره. حتی در یه واقعه عجیبتری، یه نفر فقط زیبارو بود، اسمش نصر بن حجاجه، از صحابه است. چون زیبارو بود گرفتن 400 ضربه شلاق دادن تبعیدش کردن. یعنی یه خفقان کم نظیر دینی. یعنی چه دینی؟ یعنی ظاهرا با حکم شرع. چطور داعش امروز حکم شرع صادر میکنه به اسم اسلام؟ هر کس سیگار بکشه دستشو قطع میکنن در دولت داعش. آقا اگر سیگار کشیدن حرام هم هست که دیگه قطعیت اینجا دو حدود این مال خداست. شیعه هاش هم که قائل به ولایت فقیهن نمیگن ولی یه فقیه میتونه قطع کنه دست رو، این زندان بنداز تهش دیگه، دست از کجا قطع کنه؟ بیچاره داشت رد میشون که اینجا بینم این چقدر قیافش قشنگه، یه سطح شلاقش بزنی. این اصلا تعجب کرد از که مثلش نصر ابن حجاجه و از مواقع این از مسائل مشهور دوران خلیفه است. حتی تو کتب فقهی اونها هم راه پیدا کرد که زیل این عنوان که اگر یکی زیبارو باشه و مثلا زنها رو به فتنه بندازه، آیا میشه مثلا اینو سرسورش مثلا با چاقو خط خطی گردن قیافه بیفته؟ یعنی که عرض میکنم، جدی دارم عرض میکنم، اهلش خواستن بعدا گفته بکنیم آدرس منابع میدن برن مطالعه کنن. حتی در کتب فقهی راه پیدا کرده آیا یکی بچه خوشگل بود مثلا و جامعه رو به خطر مینداخت، میشه بزنیم سر و صورتش رو بیاریم پایین قیافش به هم بخوره؟ یه صد تا شلاق زد و خب بلندش وایسو ببینم، نه هنوز قیافش قشنگه، یه صد تا دیگه بزنیم خوشو وایسا. آقا برای دور از محضر شما در مسجد خدا نشستیم و خانه خدا، برای زنا صد ضربه شلاق بسه؟ 200 تا بلند شو وایس ببین، نه هنوز خوبه کچلش کنیم، 100 تا دیگه و 100 تا دیگه، 400 ضربه شلاق زدن بهش. به من چه کار کردم؟ مثلا رفتم جلو در مثلا مدرسه دخترونه وایسادم، سر کوچه وایسادم، تیپ خاصی زدم به ناموس مردم تیپ کنداختم، اونم نه هم قیافت نگو، قیافمو که دست خودم چشمو چیکار کنم آخه؟ وقتی اینطور خفقان ایجاد شد در جامعه تو موضوعات این چنینی، بعدم تبعیدش کردن بصره. تا زنده بود خلیفه دوم این نمیتونست بیاد مدینه. و وقتی خفقان این شکلی باشه در یه حکومتی، اجازه میدهش راجبه یه مقتولی که این قدم مهمه اظهار نظر بشه؟ اصلا اجازه میده به اون مردم؟ معلومه که اجازه نمیده. رضا همه تلاش برای این بود که این فرد شناس شخصیت از احرامرضی سلام الله علیه شناسونده نشه. این در نسخهای بعدی یادتون باشه عرض کردیم با همسال حرفهایی مثل قم یا ابا تراب، اختلافات زناشویی با امیرالمومنین، یا مسئله بیت المال جسارت رو بر زهرای مرضیه بیشتر کردن. ابن تیمیه در منهاج السنه جلد چهارم صفحه 422-34 میگه که لزومی نداشت خلیفه به حرف فاطمه گوش بده که گفت فدکو بدید به من. چه لزومی داره به حرفش گوش بده؟ بعد از طرف شیعه ها جواب میده، میگه لابد میخواید بگید فاطمه تو بس اتون منی من اغذبه ها اغذبنی ها. آقا پیغمبرم خودش همیشه به حرف فاطمه گوش نمیکرد. مثال کجاست؟ میگه مثال همینجاست که زهرای مرضیه با مشورت امیرالمومنین رفت محضر رسول خدا برای اینکه کارهاش زیاد شده بود، بدن مبارکش نحیف بود، خادم بگیره از پیغمبر. رسول خدا به او خادم نداد، تسبیحات داد، شد تسبیحات حضرت زهرا، و از معدود موارد اشتراکی در عبادت شیعه و سنی تسبیحات حضرت زهرا است. مشترک بین شیعه و سنی تسبیحات حضرت زهرا. حالا یه قدر کوچیکی راجع بهش صحبت میکنم انشاءالله. بعد شروع میکنه به یه حرف زشتری که میترسم فرصت نکنم اون قسمتشو نگه میدارم. حال شما نگاه کنید، اینو نمیفهمه ابن تیمیه که میگه پیغمبر اومد پیش پیغمبر، خادم خواست بهش تسبیحات یاد داد. اومد خادم خواست، پیغمبر افضلشو بهش داد. دقت بفرمایید، دیشب عرض کردم از ویژگی های تقریبا منحصر به فرد زهرا مرضیه اینه که شروعش مثل ملائکه قضای او تحلیل و تسبیح بوده در عرش. در این دنیا به جای خادم کمککارش تسبیح از منصفات حضرت حق بوده، در قیامت در حودتی که از اسماء و صفات حضرت حق جا به جا میشه. این سطح توحید زهرا مرضیه است. یکی از تفاوت‌های عجیب زهرا مرضیه سلام الله علیها با همه عالم وجود اینه، تسبیحاتی که ما تو نماز می‌خونیم سیرش عکس تسبیحات حضرت زهرا است. شما تو تسبیحات اربعه اول تسبیح می‌کنید، بعد تحمید می‌کنی، درست سبحان الله می‌گی، بعد الحمدلله می‌گی، آخرش هم می‌گی الله اکبر. تسبیحات از زهرا متفاوته. علل حساب یه شبی روش فکر کنید ببینید چرا متفاوت. همه مردم در عبادت یه طور تسبیح دارن، تسبیحات فاطمه یه طور دیگه است. نمیگم در نمازا، اونی که مخصوصه به اسم مبارک خودش. اگر میرفت و پیغمبر سلام الله علیه او رو رد میکرد، حالا شاید این حرفی که تو زدی یه جوری درست هم اومد، ولی پیغمبر وقتی برترشو داد فرمون میخوای یه چیزی بهت بدم که در دنیا و آخرت کمک کارت باشه، ردش کرده. آیا چون تسبیحات زهرا مرضیه مبتلا به ماست، دو سه جمله عرض میکنم. تقریبا تنها تسبیح مشترک بین شیعه و سنی تسبیحات حضرت زهراست. اوائل حضرتش از نخی استفاده کردن گره زدن، بعد که جناب حمزه به شهادت رسید از تربت حمزه سید الشهدا حضرت گل درست کرد، از نخی و از این گلهای کوچک گرد عبور داد، تسبیح گلی درست کرد. حضرت صادق فرمود ما بعد از سید الشهدا صلوات الله علیه تسبیحمون افضل اینه که از تربت سید الشهدا باشه. ماجرای تسبیح چیه؟ ماجرای اینه که امیر سلام الله علیه نسبت به زهرا مرضیه خیلی شفقت عجیبی داشت. می اومد منزل، می دید دست مبارک زهرا مرضیه ورم کرده. اینو خود حضرت در روایتی در کتب مهم ما اومده که به یکی از شیعیان فرموده من این که می اومدم می دیدم فاطمه دستاس می گردونه دستش تاول زده، سخت بود تحملش برام. قریب به این مجموع گفتم که فاطمه جان برو از پیغمبر بخوا خادمی به تو بده. فاطمه خیلی حیا می کرد. این داستان آقا عجیب درس آموزه، هم در رابطه زن و شوهرها، ببینید چقدر سیره امیرالمومنین از زهرا با جامعه فرق داره، هم رابطه دختر و پدری زهرا مرضیه و پیغمبر، ببینید چقدر ظرافت تو این روایت هست. امیر سلام الله علیه فرمود که فاطمه دوست نداشت پیغمبر رو به زحمت بندازه، ولی چون من خواسته بودم. حالا شما نگاه کنید دنیا برعکسه. الان مثلا فرض کنید جسارت به خانمانه میخوام بکنم، مثال میزنم، او فشار میاره یه چیزی میخوام، مرد میگه به پیغمبر ندارم. اینجا امیر سلام الله علیه اصرار میکنه تو خادم بگیر، او هم به احترام امیرالمومنین میپذیره. میخواد وارد مجلس پیغمبر اکرم بشه. عرض کردیم قبلا اگر وارد مجلس میشد مجلس به هم میخورد، چون رسول خدا میایستاد به سمتش میرفت. خواست وارد بشه زهرا مسجد، مسجد شلوغه، نخواست پیغمبر رو به زحمت بندازه، برگشت. خوب دقت کنید، خدا میدونه این روایت خیلی درس توشه، چون روایت رو نه اخلاقی بنده حرف نمیزنم چون خودم وضعم خراب. رسول خدا فهمیدن زهرا مرضیه تا دم در اومده داخل نیومده، کارشون که تموم شد و دور و بر خلوت شد، تشریف بردن خانه زهرا مرضیه. امیر سلام الله علیه فرموده وقتی پیغمبر در زد، فاطمه زهرا سلام الله علیها از حیا که قرار بوده به خاطر من از پیغمبر چیزی بخواد، اینقدر یعنی بی توقع بود از پیغمبر. الان یه بچه به باباش میگه برام چیکار کردی، حالا تو چیزی هم نخواست، میفرماد از شدت حیا سر مبارکش زیر ملحفه کرد. رسول خدا که صدا زد سلام کنه، از شدت حیا زهرا مرضیه پاسخ نمیتونسته. من برای اینکه پیغمبر برنگرده تشریف ببره، سلام رو پیغمبر جواب دادم، گفتم صلی الله علیه یا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله علیه، خوش آمدی آقا. حضرت تشریف آوردون میگه زهرا مرضیه ملحفه سرش کشید. چرا؟ چون یه درخواست قرار بود به خاطر من از پیغمبر بکنه. آقازاده های امروز هاشو با جاش کشور رو میخورن، صداشون در نمیاد. زهرا مرضیه که سیده نساء اهل الجنه، همه عالم نوکرش باشن بعد استخار کنن، سر مبارکش از زیر ملحفه نمیاره بیرون از شدت حیا. امیر سلام الله علیه میفرماد که این نگاه کنید، با این شدت حیا به امر امیرالمومنین میخواسته عمل کنه، خجالت زدن هست. فرمود که رسول خدا فرمود که ماجرا چیه؟ زهرا مرضیه نمیتونست نگاه پاسخ بده. من عرض کردم یا رسول الله، من میام خونه میبینم فاطمه کار میکنه، دستش تاول میزنه، نمیتونم تحمل کنم. خب وزنی هم که نداریم، گاهی من سه روز بعد مثلا فرقی توضیح از منه برم مثلا فرض کنید این باغ ها رو آبیاری کنم برای کسب درآمد، زهرا من تنهاست خونه، بچه داره، اگر میشه خادمی به او بدید. ظاهرن اینطوریه که رسول خدا اشک مبارکش جاری میشه، بعد میفرماد فاطمه جان به تو یه چیزی برتر از این میدم. این به معنای رد آقا، فرماد برترش رو به تو میدم، به اون تسبیحات که ما واقع فرموده ما امر میکنیم بچه هامونو همونطور که به قرآن به تسبیح مادرمون فاطمه امر میکنیم. خیلی سر تو این تسبیح هست. کجا بخونیم؟ بعد نماز واجب، بعد نماز مستحب به قصد رجا نه ورود، در زیارت معصومین، در مشاکل وقتی گرفتار شدید برای سهل شدن کار برمودن تسبیح مادر ما رو بگید. به یه مشکله عظیم، به یه درد بی‌درمان خدا نکرده کسی مبتلا شد، تسبیحات از زهرا بگید. میخواست یه کار سختی بکنه، بره پایان‌نامه‌اش رو دفاع کنه مثلا، هول داشت، تسبیحات از زهرا بگید. خیلی آقا سر معنوی تو این تسبیح هست. همینی که منظور به زهرا مرضیه است بس برای عظمتش، ولی اسرار توحیدی توش هست. اینو شما نگاه کنین، ابن تیمیه میگه که پیغمبرم نداد بهش خادم. این برای چیه؟ برای اینکه عظمت قدر او رو کم کنن که این تفاوت به چشم مردم نیاد. چون فاطمه سلام الله علیها متفاوت از دیگران عمل کرد. یه نکته به شما عرض میکنم، تو این موضوع اهل البیت علیهم الصلاه و السلام به هیچ وجه اجازه تنش زدایی ندادن آقا. یعنی برای ائمه خیلی راحت بود تنش زدایی، کافی بود این قبر زهرا مرضیه کجاست، ها فردک و امام کاظم سلام الله علیه میگرفت دیگه، میگفتن برد برده. حکومت مال تو، فدک هم مال ما، دو طرف هم بردیم و مذاکره کردیم، اجازه نمیده. در هیچ دوره اجازه تنش زدائی در مسئله زهر مرزیه رو نمیدن اهل البیت. تو جاهایی که ربطی به بحث نداره امیر سلام الله علیه اشاره به موضوع میکنه. یعنی مسئله نباید فراموش بشه. چراشو یه جای دیگه داریم بحث میکنیم به عنوان این که فاطمیه چه نقشی در هویت و تشیع داره. این مثال رو ببینید، همتون شنیدید. یکی از اون قسمتش که میخوام بگم و دقت بفرمایید، قسمت اولش رو شنیدید، سریع رد میشم. یکی از نیروهای مهم امیرالمومنین که آدم زاهدی بود، عثمان بن حنیف، رفت توی مهمونی پولدارا شرکت کرد، نه گناه کرد نه قرار رشوه گذاشت، هیچ. در یه مهمانی که غنی هم مدعو و عائل هم مجفوف و عائل هم مجفوف، پولدارا بودن بی پولا نبودن، شرکت کرد. حضرت توبیخش کرد که چرا یه جایی میدی که حاکم جامعه اسلامی و حکام و ولات جامعه اسلامی نباید 1000 میلیارد پول داشته باشن. مردم های پول داشته باشن اب نداره، حاکم لازم نباید اینطوری باشه. و بفهم مردم چه وضعی هست. این حرفا اینطوری نیستش که سال 57 بزنیم سال 77 نزنیم دیگه، همیشه هست. حاکم جامعه اسلامی نباس از سلاطین باشه، نه فقط حاکم، فقط حاکم ظاهر باشه کافی نیست، ولات و استاندار رو نمیدونم فرماندار رو، نه همه همینطور هم. نباید یه طوری باشه که مردم از عدالت ناامید بشن. اگر جایی هست باید جلوگیری بشه. این حرفا چیزی نیست که تموم بشه یه شعاری بدیم باهاش کاری بکنیم بعد تموم بشه، همیشه هست. فرمود یعنی چی رفتی تو مهمونی که بی پولا رو راه نمیدن؟ حالا به ایناش کار ندارم. بعد فرمود الا ان لكل مأموم اماما یقتدی به و یستضیء بنور علمه. آی بابا هر کسی باید یه امامی داشته باشه ازش پیروی کنه. الا و ان امامکم قد اکتفا من دنیاهم به طمرنگ من تهمه ای به قرصه. دو تیکه لباس دارم، یعنی شلوار یه پیرن، یه شلوار دشتشه، دو تا پاره نونم به من، قرص نونم دارم صبح تا شهر. خب بحث اصلا ربطی به ماجرای فدک و زهرا مرضیه نداره. داره؟ اصلا ربط نداره. یه والی از ولات امیرالمومنین رفته تو مهمونی پول داره، حضرت هم داره توبیخش میکنه، یه این وسط میفرماید بلاغت کانت فی ایدینا فدک. اینی که عرض میکنم نمیخواستن تنش زدائی کنن، دولت امیرالمومنین سربازا از دم سنی بودن، اصلا شیعه ای نداریم. کشتی میگه 50 تا شیعه داشت امیرالمومنین، همه یه شکل بودن. اصلا تو اون شرایط کسی جرأت نمیکرد مخالفت کنه. عثمان نماز در سفر رو به جای 2 رکعت 4 رکعت خون. اعتراض کردن همه که این خلاف زمان پیغمبره، ولی گفتن چون سلطان میگه انجام میدیم. ابن عمر یعنی پسر خلیفه دوم عبدالله و معاویه و عبدالله ابن مسعود امثال اینا گفتن میدانیم پیغمبر در سفر منا نماز و شکسته میخون. دو خلیفه اول هم شکسته میخوندن، 5 سال 6 سال اخیر هم همین عثمان شکسته میخوند، ولی حالا صلاح دونسته نماز رو نشکنی. مگه شاه میتونه نماز جا به جا کنه آخه؟ تو این شرایط کسی نمیتونه اظهار نظر کنه. با این حال امیرالمومنین هر جا فرصت کنه اشاره به اون مظلومیت میکنه، نباید فراموش بشه. وسط این که آقا چرا رفتی مهمونی پولدارا، تو استانداری و در سطح متوسط جامعه باشی، میخوان بلاغت کانت فی ایدینا فدک، شحت عنها نفوس و قوم و سخت عنها نفوس و قوم آخری. یه عده بخل ورزیدن نتونستن به ما ببینن، و یه عده یعنی خود اهل بیت با سخاوت گذشتن و نعم الحکم و الله. یعنی مسئله تمام نشه، در قیامت من خدا را به دادخواهی خواهم خواست. ولی میبینید بدون این که تنش درست کنه، اسمش کسی ببره، یقه کسی پاره بشه، فوش به کسی بدن، میفرماد بله یه فرد. تو چه جایی؟ تو جایی که ربطی نداره. این مسئله آزاردهنده است برای غیر شیعه. لذا سعی میکنن شخصیت رهرمزیه رو ساده عادی جلوه بدن که بگن حالا طوری هم نشده. ابن تیمیه در همین منهاجش میگه نقل شده خلیفه یه عده‌ای رو فرستاده در خونه فاطمه رو شکستن رفتن تو، خدا لعنتش کنه، میگه بله میخواستم ببین اموال مردم توش نباشه. مگه سر گردنه بود خانه فاطمه؟ مگه اونجا خانه دزدها بود که ببینن تو خونه فاطمه اموال مردم بوده؟ مگه این روش به نظر بنده انتحار برای اینکه بخوان هر چه میتونن شخصیت اون بزرگوار رو ساده جلوه بدن. وگرنه میگه بله گفتن که خلیفه حمله کرد به خانه او، بله میخواست ببینه تو خونش اموال مردم هست یا نه. بنابر خدا از مکابره، خدا انشالله با کسایی که دوستشون داشت محشورش کنه. درست باقیش فردا انشالله. اواخر عمر خلیفه اول وقتی داشت از دنیا میرفت، لحظات پایانی عمرش دیدن که ابراز ترس میکنه. اینو به شما عرض کنم، اکثر کسانی که دشمن اهل بیت بودن لحظات آخر عمرشون همین بلا سرشون بود. در منابع متعدد آقایون غیر شیعه نقله که خلیفه دوم قبل از مرگش این عباراتو میگفت: یا لیتنی کنتو کبش اهلی، ای کاش من گوسفند بودم، سمنونی ما بدالهم، منو پروارم میکردن، تا وقتی مهمون میومد جعلو بعضی شواهن و بعضی قدیدا، با یه خورده از گوشتم کباب درست میکردن، با یه خورده از گوشتم مثلا آبگوشت درست میکردن، و اکلونی ثم اخرجونی دور از محضر شما عذرتن، میخوردن منو، میرفتن در کجا مثل مدفوع اخراج میشدم، ولم اکن بشرا. چرا این حرفو زده؟ چرا این حرفو زده؟ میدونید چرا؟ چون لحظه ای که کلا اذا بلغت تراقی، اون موقعی که جان به ترقوا میرسه، هر کسی که باشه چشم برزخش باز میشه. چرا؟ چون روح یا با عبادت ارتباطش، یا این جسم قطع میشه، میپره، تیولرز میکنه، سیر میکنه. امیر سلام الله علیه میفرماد که در نهج البلاغه اگر اجل اهل تقوا مقرر نشده بود، لم تستقر ارواح هم فی ابدان طرفت عین، اینا اصلا روحشون تو بدنشون استقرار پیدا نمیکرد، هر میکشیدن به سمت حضرت هم. اونی هم که اهل گناهه دیگه مرگ باعث میشه که این روح آزاد بشه. لذا کلا اذا بلغت تراقی، اون لحظه ای که جان به ترقب برسه، هر کسی باشه، روح که آزاد میشه، چشم روح باز میشه، اونجاست که قیل من راقم، کی به داد میرسی، به کی پناه ببرم. اون لحظه است که میگه یا لیتنی کنتو کبش اهلی، ای کاش گوسفند بودم، مدفوع میشدم بعد از خوردن، لم اکن بشرا. خلیفم همینو میگفت، میگفت کاش برگ درخت بودم، گنجیش منو میخورد، فضله میشدم، لم اکن بشرا و کن تو نسی منسی. اینایی که میگم منابع شیعه نیست برادر. در روایتی که ضیاء مقدسی در احادیث مختاره آورده، آدم بزرگی این ضیاء مقدسی، کسیه که میگه شیعیان میمیرن خوک میشن دور از محضر شما، میمون میشن، مست میشن. یکی نیست بگه آقا این همه شیعه میمیره، یه فیلم نشون بده خوک رو ببینید. آدمی که اینقدر تندرو علیه شیعه، این روایت که میخوام بگم رو نقل کرده، میگه وقتی داشت از دنیا میرفت میلرزید بدن خلیفه اول. شیعه نگفت کافیو نمیگم آقا، میگم ضیاء مقدسی در احادیث مختاره، ابن تیمیه حدیث قدیر و متواتر نمیدونه، میگه چون ضیاء مقدسی گفته متواتره، من قبول دارم متواتره، که یعنی قدیه، که شیعه ها میمیرن میمون میشن، اینقدر بهش اعتماد داره این آدم. میگه پایین حدیث هم میگه هادا حدیث حسن عن ابی بکر، این حدیث حسن است، یعنی شرعا بهش باید عمل کرد، معتبره. چیه روایت اینه؟ آخر عمرش میدیدن داره میلرزه، و یوم یعظ الظالم علی یدی، وقتی پیش میاد خدا انشالله قبل از اینکه ما به این بلیه گرفتار بشیم تو همین جا بیدار میکنه، نزنیم پشت بشیم. دیدن پریشانه، عبارتش اینه ای کاش بعضی کارا رو انجام نمیدادم. چند تاشو گفته یا لیتنی لم اکشف بیت فاطمه، یعنی شیعه نگفته آدرس دادم، یا لیتنی لم اکشف بیت فاطمه، ای کاش در خانه فاطمه رو نمی گشودیم و این اغلق علی الحرب، حتی اگه برای جنگ با من بسته شد. چرا لحظه آخری نرفو می زنه؟ کلا اذا بلغت التراقی، دیگه اونجا می بینه که چه اتفاقی افتاد. احمد شوقی میگه که کتاب زهرا مجله در یک شعر میگه که فاطمه جان پیغمبر فرموده من اغضبها اغضبنی. اگر تو درون خودت از چیزی ناراحت بشی پیغمبر رو منفعل میکنی، ناراحت میشه. وای اون روزی که در قیامت ناله بخوای بزنی و شکایت کنی. چراغ رو کم کنی. امشب شب شهادت حضرت به قولی، قولش همچین بی اعتبار هم نیست مثل کلینی نقل کرده. حالا من نمیخوام ترجیح بخوام بدم روایت 95 رو ترجیح میگم، ولی قول ضعیفی هم نیست. مثل امشبی امیر سلام الله علیه و صدا کرد، چند تا جمله گفته که خیلی برای من جانسوزه. فرمود علی جان من در طول این مدتی که با تو زندگی کردم به تو دروغ نگفتم. من حیرت زدم خدا شاهد از این ادب زهرای مزنه، کسی که اگر به برتری اون نسبت به امیرالمومنین کسی حکم کنه گزاف شاید نگفته، نسبت به شوهرش اینطوری رفتار میکنه. فرمود که یا علی من به تو در طول این مدتی که با تو بودم دروغ نگفتم و خیانت نکردم. یه وصیتی دارم که برای تو سخته به کسی دیگری وصیت کنم. چرا سخته؟ چون برای امیر سلام الله علیه این همه تحمل مظلومیت فاطمه مشکله. فرمود فاطمه جان انجام میدم. فرمود دفنی قسلنی و کفنی و دفنی بلی. اون دو سه نفرم خبر نکنن ای جان، این آخرین سند مظلومیت زهرای مجله در دفاع از امیرالمومنین. بعد فرمود علی جان لحظه من لحظه مشکلیه، خدا میدونه چه گذشته به اهل بیت. این روز آخری ظاهرا حالا بی بی سلام الله علیها کمی بهتر بود. این آقازاده ها تشریف بردن مسجد، شکر کنن خدا رو، نماز بخونن. خدا امید کسی رو ناامید نکنه. وقتی برگشتن دیدن مادر نیست سر جاش و اسما گفتن، اشاره کرد به ملحفه‌ای که روی زمین افتاده بود، جسم مبارکش انقدر نحیف شده بود که گفتن وقتی ملحفه رو زمین بود معلوم نبود زهرا مرضیه. وقتی وارد شدن گفتن یا اسما ما یونیم و منافی ها به حساب، مادر ما این موقع روز نمیخوابید معمولا. اسما میگه من اصلا دست و پای خودم رو گم کرده بودم، توجه شاید نکرده به سن و سال این دو آقازاده مظلوم. گفتم ما تد امکم و فاطمه، مادرتون از دنیا رفت. اسما میگه اینجا ادب و رعایت کردن، امام حسن جلوتر اومد، امام حسین پشترش ایستاده، آمد یک بار گونه زهرا مرضیه رو بوسید. هر صدا زد کلمه این یا ما فعلا بنو که رحسن پس ما میگه جواب نداد زهرای مرزیه. رفت اقل سید و شعرا صلوات و علیه اومد جلو علی رو به شتف سال شخص صورتش رو کف پای زهرای مرزیه گذاشت. داشت بلند شد کلمی یا ما قبل توفار روحی جسدی، یعنی جان از بدنم داره خارج میشه، فعلا به نکل حسن اسما میگه فاطمه پاسخ نداد. من گفتم بلند شید برید آزادا پدر مظلومتون رو خبر کنید. برگشتم مسجد، کوتاه میکنم به همین یه جمله اکتفا میکنم. منابع ما اینطور نوشتن که وقتی وارد مسجد شدن دیری نگذشته که وقتی اینها وارد مسجد میشدن پیغمبر مجلس رو به هم میزد به خاطر اینها جا باز میکرد. اینا اومدن نگاه که منبر خالی پیغمبر کردن، نظر به مادر از دست داده کردن، امیرالمومنین رو به قبله نشسته و شروع کردن گریه کردن. و تو این سالها این اولین باری بود که یا آخرین باری بود که مادر بلند بلند گریه کردن. بعد از این همیشه مخفیانه است. اصحاب دورشون گرفتن گفتن آزادای پیغمبر یاد جدتون افتادی؟ این دو آقازاده فرمودن ما تکم منا فاطمه مادر رسول راوی میگه اینجا امیر المومنین نشسته بود رو به قبله ولی فرقع علی و علا وجهه، ولی مثل کسی که ستون فقراتش از بدنش خارج کنه. اینو از روایت میگم، این کسی که از ستون فقراتش از روایت خارج کنن با صورت به زمین خورد. و یه جمله گفت که ختم کلام من باشه، اینجا صورتش به نزدیک زمین گذاشته بود و داشت گریه میکرد و به من العزا یا به رسول الله این در نام برم به کی بگم این فاطمه جان